أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونكم كخيفتكم أنفسكم كذلک نفسر الآیات لقوم یعقلون بل تبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم فمن یهدی من اضل الله وما لهم من ناصرین فأقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قرآن کریم چون هدى للناس است باید با همه کتاب های علمی فرق داشته باشد. کتاب های علمی هر کدام برای صاحبان یه رشته خاصی است. علوم عقلی برای صاحبان رشته عقلی، علوم نقلی برای صاحبان رشته های نقلی، و هر کسی رشته که دارد اون کتاب و اون علم برای تأمین نیازهای علمی اون گروه است. و هرگز کتاب های علمی مسائل معرفتی را با مسائل اخلاقی ضمیمه نمی کنن و با توده مردم هم کار ندارن. این سه خاصیت مال علم است تو کتاب های علمی. این کتاب های فقهی، اصولی، تفسیری، فلسفی، کلامی، ریاضی، هر کدام از اینا رشته خاص دارد و این کتاب‌های علمی مسائل علم را با مسائل اخلاق ضمیمه نمی‌کنند و کاری هم با توده مردم ندارند. اما قرآن در هر سه جهت با کتب علمی فرق می‌کند، چون قرآن یک کتاب علمی نیست. نور یعنی نور است واقعا. لذا هر مطلب علمی را که نقل می‌کنند پشتوانه اخلاقش هم ذکر می‌کنند. شما بینید در کتاب های فقهی سخن از اوفو بالعقود است و امثال ذلک، اما دیگه واتقوا الله که کنار اوفو بالعقود باشد که تو کتاب های فقهی مطرح نیست. کتاب های فقهی ترش این است که این عقد لازم است یا لازم نیست، خیاری است یا خیاری نیست. اما حالا شما تقوا را رعایت کنید مانند اون تو کتاب های علمی مطرح نیست. تو کتاب های عقلی سخن از بود و نبود است، برهان قام میکند که فرون چیز هست فرون چیز نیست. اما من فرون چیز دوست دارم فرون چیز دوست ندارم، این تو کتاب های عقلی مطرح نیست. ولی ببینید قرآن کریم وقتی مسئله توحید را نقل میکند در کنار برهان از وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه نقل میکند که من آفل را دوست ندارم. خب این داره برهان قام میکنه بر توحید، برهان قام میکنه بر نفی شرک که توحید حق از شرک باطل است. در حق و باطل و صدق و کذب دوست دارم و دوست ندارم راه ندارد. اما این کتاب چون کتاب نور است انسان خدا را از اون جهت که دوست دارد میپسندد و میپذیرد. خب پس کتاب های علمی هیچ کدامشون بحث های معرفتی را با بحث های اخلاقی طرح نمی کنن که یه قانونی که گفتن بعد بگن واتقوا الله و مانند. کتاب های علمی کاری به درک توده مردم نداره، اما قرآن کاملا خود را مسئول می دوند، خود را متعهد می دوند که مطلب را اینقدر پایین بیاره که به دست تمام افراد برسه. لذا هیچ مطلبی در قرآن کریم نیست که توده مردم نفهمد. هر کسی ساده ترین و کمترین درک داشته باشد کاملا مطالب قرآن رو میفهمد. قبلا هم فرق این دو نکته بازگو شد که برخی از آیاتی است که حکما درش میمونند، اما همون آیاتی که حکما و فقها درش میمونند، خدای سبحان در سایه مثل و قصه و داستان اونقدر پایین میاره، اونقدر پایین میاره که در دسترس فهم توده مردم باشه. محجور به معنای ان الرجل لیحجر هست، نه محجور معنی ترک کردن. یا رب نقوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. این آیه در مکه نازل شد. در مکه کسی قرآن را ترک نکرده بود، اون که مؤمن بود که قرآن را در نماز و غیر نماز میخوند، اون که مؤمن نبود امسام مرن تهجرون بود. این حالا 10 نفر گفتن، 20 نفرم قبول کردن که قرآن محجور است، یعنی متروکه. اونی که گفت یا رب قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، یعنی به من گفتن تو معاذالله هذیان میگی، امساو مرن تهجرون. تهجرون یعنی شب نشینی دارن و میگن قرآن هذیان است. اونی که قرآن رو محجور کرده، اتخذه محجورا، یعنی میگه معاذالله هزیانه و چیز باطلیست. وگرنه در مکه اونایی که مسلمان شدن که قرآن رو با جان قبول کردن، اونایی که مسلمان نبودن که قرآن ترک نکردن، که گفتن قرآن باطل است و معاذالله محجوره. بنابراین اگر چنون چه قرآن کریم مطلب را تنزل میدهد برای آن است که هدی للناس، خب مسئله توحید از سنگین ترین مسائل معرفتی است. نفی شرک از که خدای سبحان واحد است، لا شریک له، شریک واجب مستحیل به ذات است و خدا واحد به ذات است، از دقیق ترین مسائل تو معرفتی است. اما اینقدر این رو نازل کرده به صورت یک قصه در آورده تا همه بفهمن. اون قصه اینه، فرمود شما آیا اون جایی که نظام بردگی بود، حالا که نظام بردگی به لطف الهی برکت اسلام رخت بربست، نظام افرادی که بالاخره زیر دستن، کارگر یک وزارتخانه هستن، این مثل رو قرآن ذکر میکنن. میفرماد شما را خدا آفرید، قدرت های شما را هم خدا به شما داد، این کارگران ساده را هم خدا آفرید، اون مختصر مالی که دارن هم خدا به اینها داد. آیا شما اون چرا که خدا به شما داد که مال خدا شما نیست، مالش خود شما نیست، هرگز حاضرید که یکی از زیر دستان شما شریک شما باشن که از اونها حساب ببرید اونطوری که از شرکاتون حساب میبرید، با اونها هماهنگ باشید اونطوری که با شرکاتون هماهنگی، کارها را به دست اونها بسپارید و خودتون کنار بروید؟ یه همچین کاری میکنی؟ یقینا نمیکنی. خب کل نظام را که خدا آفرید، این بت‌ها و بت‌تراش‌ها و بت‌فروش‌ها را که خدا آفرید، اون ابزار تراش بت را هم که خدا آفرید، بت‌پرست‌ها را هم که خدا آفرید، چگونه شما اجازه میدید که این بت‌ها شریک الله باشن؟ خب این حرف را همه می‌فهمند. این حرف را ساده‌ترین فردی که مقدار درک داشته باشید می‌فهمد. می‌فهمد همونطوری که برای خودتون نمیپسندید و میگید این کار صحیح نیست، برای خدا هم نپسندید و صحیح نیست. خب این حرف کجا؟ اون برهان توحید کجا؟ ضرب لکم مثلا من انفسکم. این من انفسکم تک چند بار تکرار، کلمه انفس چند بار تکرار شده که هر جا معنی خاص خودشو داره. فرمود یه مثل مردمی و عادی برای شما بیان کرده. اون این است که زیر دستان شما. حالا اون روزی که مسئله بردگی مطرح بود یه تعبیر، الان که نظام کارگری است، یعنی کارفرما و کارگر داریم، یه تعبیر دیگه است. فبود هل لکم مما ملکت ایمانکم، از اینا که زیر دست شما هستن، من شرکا، آیا کسی از زیر دستان شما شریک کار شما هستن؟ با اینکه شما و قدرت شما، اونها و قدرت اونها، همه اینها مخلوق خداست، اما با اینکه همه شماها مخلوق خدایید، هرگز حاضر نیستید یک کارگر ساده را شریک وزیر و وکیل بدانید، یک ضعیفی را شریک قوی بدانید، یک مأموری را شریک عامر بدانید. خب کل جهان مخلوق خداست، مرزوق خداست، اصل هویت اینها، اصل قدرت اینها، ذات و صفت اینها، مال و ملک اینها، منقول و غیر منقول اینها را خدا به اینها داد. چگونه شما اینها را شریک خدا قرار میدی؟ میگید اینها مقربن، اینها شفیعن، اینها ارباب متفرقن، اینها کار دستشونه. هل لکم فی ما ملکت مما ملکت ایمانکم من شرکاء فی ما رزقناکم، با اینکه همه رو ما به شما دادیم، اگر شریک باشد شما با شرکا مساوی هستید دیگر، باید با اونا هماهنگ باشید و حراسناک باشید که مبادا بدون اذن اینها کار بکنید. یه همچیزی هست؟ شما وقتی برای خودتون یه همچیزی نپسندید، بگید این درست نیست، خب یقینا برای خدا هم نباید بپسندید، خدا هم شریک نخواهد داشت، برای اینکه همه اینها مخلوق خدایند. فانتم فیه سواون، شما با اون ما رزقناکم، شما یعنی مجموع کارفرما و کارگر، مجموع عامر و مأمور، مجموع وزیر و کارمند ساده، دربان مثلا، در اون چرا که ما به شما دادیم یکسانی. فانتم فیه سوا، وقتی شریک بودید، خب شریک میترسد که بدون اذن شریک کار انجام بدهد، یا میترسد که شریک او بدون او اذن او کار انجام بدهد، از دو طرف خوف است. تخافونکم، تخافونهم که خیفتکم انفسکم، شما که همسان همید، یکسانید، از یکدیگر هراسناکید، آیا با زیر دستانتونم یه همچه سمتی دارید یا نه؟ هرگز زیر دست را همتای خود نمیدانید، شریک خود نمیدانید، مثیل خود نمیدانید. هل لکم تخافونهم که خیفتکم انفسکم کذالک نفسر الآیات لقوم یعقلون. حد اقل عقل لازمه. تو سوره مبارکه انبیا گذشت، یکی از سنگین ترین براهین توحید مسئله برهان تمانو است که برای خیلی ها حلشون دشوار بود که برهان تمانو را خواستن با برهان توارد علتین برگردانن، از متقدمین و متأخرین. قرآن کریم برهان تمانو را حکیمانه طرح کرد، فرمود عالم اگر دو تا مبدا داشته باشد فاسد خواهد شد، چون هر کدام به یک نحوی اراده می کنند، تدیر دارند و فاسد می شود. و همون معنای عمیق برهان تمانو را در ضمن یک داستان تفهیم کرده، فرمود اگر چنون چه یک کارگری باشد در تحت تدبیر یک کارفرما، این کارش منظمه دیگه، اون کارفرمای عاقل و مدیر و مدبر این کارگر را اداره میکنند، دستور میدهد و انجام میدهد. اما اگر بالاشتراک این کارگر در تحت تدبیر دو تا کارفرمای بداخلاق باشد، رجلا فیه شرکا و متشاکسون، متشاکسون یعنی مختلفون، اختلاف دارد، خب این کارهاش یقینا منظم نیست، برای اینکه این کار فرما به نام زید یه جور دستور میده، اون کارفرما به نام امر جور دیگه دستور میده، اینا یقینا این کارگر کارش مختل خواهد شد. اگر دوتا خدا باشن الا ولابد اختلاف دارن. حزب این برهان برای خیلی از قبلی ها و فعلی ها دشوار بود. لذا شما بدید تو نوشته های خیلی ها که قبلن هم اشاره شد این بود که خب دوتا خدا هر دو جهان را برابر با ماه و الواقع اداره کنن. اینا که عالمن، غرض ندارن، جهل ندارن، عجز ندارن، هر دو جهان را برابر با ماه و الواقع اداره کنن. این معلوم میشه که دوتا خدا را معاذ الله در حد دوتا پیغمبر میدونه. دوتا پیغمبر هرگز با هم اختلاف ندارن، بلکه یه واقعیتی هست، یه نفس الامری هست. هر دو به اذن خدا از واقعیت باخبرن، از مصلحت باخبرن، از نفس الامر باخبرن. کشور را میتوانن برابر با ماه و الواقع، ماه و مصلحت، ماه و فی نفس الامر اداره کنن. اما اگر دوتا خدا باشد بقیه از چیزی نیست به نام ماه و الواقع، ماه و فی نفس الامر، ماه و مصلحت. واقع و نفس الامر و مصلحت را اینا باید بیافرینن. ما که غیر از خدا چیزی دیگری نداریم که معاذ الله خداها کار خودشون رو برابر با اون نفس الامر انجام بدن. چون دو تا خدا هستن، دو تا ذات هستن، صفت اینها هم عین ذات اینهاست، پس دو تا علمه، دو تا قدرته. الا ولا بد اختلاف است، نه اینکه اینا با هم درگیرن. واقعیتی نیست، نفس الامری نیست، مصلحتی و ملاک نیست، خداست بلا غیر. مصلحت و ملاک و نفس الامر به وسیله اینها انجام می شود. اگر دوتا خدا باشد الا ولابد متشاکسند. ممکن نیست ما دوتا خدا داشته باشیم و بدون اختلاف، چون صفت اینها عین ذات است. وقتی دو تا ذات شد میشه دو تا علم، میشه دو تا معرفت، میشه دو تا قدرت. لذا برهان تمانوی که در سوره انبیاء آمده با یه قصه ساده‌ای در سوره دیگر مشخص شده. اینجا هم که مسائل توحیدی رو نقل میکنن با یه قصه ساده که همگان میفهمن مشخص میکنن. یعنی انسان میتواند قرآن را با همین بیاناتی که خودش تنزل می‌دهد برای همه مردم درس بگوید، برای اینکه اونها این قصه ها رو کاملا می‌فهمند. اگر بعضی از آیات ادراکش دشوار باشد، معانی همون آیات در ذیل قصه و داستان و تمثیل برای توده مردم قابل فهم است. مستحضرید که تو منطق برای معرفی کردن و یا برهان اقامه کردن، فهموندن مطلب پنج راه دارد که چهار راهش راه منطقی است، راه پنجم راه منطقی نیست و راه مردمی است. ما یک رسم داریم برای حد و رسم داریم برای شناخت تصور، یک حجت و برهان داریم برای شناخت تصدیق. اگر چون چه کسی بخواهد مطلبی را برای مردم معنا کند، این یا حد تام است یا حد ناقص، یا رسم تام است یا رسم ناقص، این چهار راه برای معرفی شی. حالا مسئله برهان چیز دیگه است که قیاس است، استقراء است، تمثیل است، اونا جدیگه است. برای معرفی کردن یا حدین است یا رسمین، اینا بالاخره ذات یک شی را یا عرض ذات را نشون میدن. در قبال این تعریف چهارگانه یه راهی هم هست به نام تمثیل. تمثیل غیر از حد تام، غیر از حد ناقص، غیر از رسم تام، غیر از رسم ناقص است. این تمثیل برای اینکه مطلب را از اوج بیاره پایین، یک، دست مخاطبان را از پایین بیاره بالا، دو، مطلبی که دامنش پایین آمده دستی که بالا آمده هم سطح یک دیگر می شوند. این مخاطب ضعیف اون مطلب رو درک میکنن. این را تمثیله. میگن نفس در بدن، مثل نفس در بدن، مثل سلطان در مدینه، مثل ربان در سفینه، اینجوریست. ناو خدا فرمانده کشتی، کشتی را اداره میکند. همون طوری که ناو خدا، نه ناخدا، ناو خدا نگهبان کشتی، کشتی را اداره میکند، نفس هم بدن را اداره میکند. خب این تعبیر نه حد تام است، نه حد ناقص، نه رسم تام است، یه رسم ناقص. اما برای کسانی که اهل منطق نیستن میتواند راهگشا باشد. یا وزان نفس به بدن، وزان سلطان است به مدینه. خب سلطان مدبر و مدیر مدینه است به نحو اعتبار، نه به نحو تکوین. و این تمثیل و این تعریف نه حد تام است، نه حد ناقص، نه رسم تام است، نه رسم ناقص. تمثیل دو تا کار میکند. از پایین دست مخاطب را آرام آرام میگیرد، بالا میآورد. از بالا دامنه مطلب را رقیق میکند، پایین میآورد، تا همسد هم بشوند و درک بکنند. این کار ماهرانه قرآنه. در سوره مبارکه کهف گذشت که اونجا فرمود ما مثل میآوریم، منتها این مثل رو اول با نردبان علم و دانشی که نصیب این شخص می شود، این رو پله پله، این رو بالا میاریم. وقتی که نردبان علمی تهیه شد، علمی که توده مردم در دست داشته باشند، مخاطبان ما روی این نردبان یکی پس از دیگری بالا آمدن، اونگاه دست شما مطلب می رسد و تعقل می کنند. سوره مبارکه کهف که بحثش قبلا گذشت، آیه 43 این بود: و تلک الامثال نضربها للناس، نه لأولی الابصار، لأولی النهی، لأولی العقول یا اولو بقیه، للناس مثل میزنیم. اما و ما یعقلها الا العالمون، حد اقل درک را باید داشته باشه. این بشه نردبان. روی این نردبان کم کم بالا بیا، ما هم مطلب را پایین میاریم تا همسطح دست فکر او بشه و بفهمه. این خاصیت مثل زدن است. در محل بحث سوره مبارکه روم فرمود به این که ضرب لکم مثلا من انفسکم، اون مثل این است که هل لکم، این استفهام انکاری است، هل لکم مما ملکت ایمانکم، اون روز که ملک یمین بود مطرح است، حالا امروز کارگران ساده، من شرکا، آیا شما اون آری را با دانی شریک هم قرار میدی؟ با اینکه اون چرا که هست ملک ملک، ملک و ملک ماست، ما دادیم، فی ما رزقناکم، مال شما نیست. با اینکه مال شما نیست ما به شما دادیم، هرگز شما دانی را شریک عالی قرار نمیدی. هرگز عالی از دانی حراسی ندارد، هرگز عالی استیزان نمی کند از دانی کاری را اذن بخواهد، هرگز دانی عالی از دانی اون حرمت خاصی را که شریک برای شریک قائل است قائل نیست. خب پس شما هرگز دانی را شریک عالی قرار نمیدید، با اینکه اون چرا دارید مال ماست، ما به شما دادیم. چگونه شما این بت‌ها را، ارباب متفرقون را، یا فرشته‌ها را، یا انبیا را شریک الباری میدونید؟ معاذ الله. در تشخیص و درک دیگه اینا، خب گاهی راه معصوم است ولی رونده اشتباه میکند. فقها اینطورن، اصولیون حکما اینطورن، مفسران اینطورن. خب فرمود به این که تخافونهم که خیفتکم انفسکم، شما اگر همتای هم بودید، دو تا وزیر، دو تا وکیل، دو تا مالک، اینا خب حراسناکن که مبادا بدون اذن اونها کار بکنن یا اونها بدون اذن اینها کار بکنن. اما هرگز اون و رئیس اداره از کارگر و دربان حراسی ندارد که من با او هماهنگ کنم، جلسه تشکیل بدم، از او اجازه بگیرم، او هم باید امضا بکند. این نیست. کذالک نفسر الآیات لقوم یعقلون. خب کی عقل است؟ و ما یعقلها الا العالمون، که در سوره کهف گذشت. اونگاه فرمود بله تبع الذین ظلموا اهواهم. اینا ما گفتیم علم نردبان است و بالاتر از علم عقل است، چون علم نیمی از راه است. اون که مشکل را حل می کند واقعا عقل است. این عقل را طبق بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، عقل را عقل گفتن برای اینکه عقل نظر این وهم و خیال را، زانوی وهم و خیال جموح و چموش را اقال می کند. عقل عملی که بهی او بدر رحمان وقت و سبل جنان، زانوی جموح و چموش شهوت و غضب را اقال می کند. حضرت همون عقل را عقل می گن برای اینکه اقال می کند. وقت وهم و خیال منظمن، نه در نماز نه در غیر نماز مزاحم کسی نیستن. شهوت و غضب تعدیل شدن، نه در نماز نه در غیر نماز مزاحم کسی نیستن، چون اقال شدن. در اون حدیث که فرمود اعقل و توکل، یعنی اقال کن. اقال زانوبند بود، این شترهای جموح را، این شترهای چموش را، این زانوهاش میبستن، اون زانوبند را میگفتن اقال. عقل را هم که عقل میگن برای اینکه جلو این زانوی شهوت و غضب چموش را میبندد. اگر عقل نباشد علم رهاست، از علم کاری ساخته نیست. علم یک نردبان است. این نردبان را اگر شما به دست یک مغنی چاه کم بدی، این میره پایین ته چاه. اگر به دست یک مهندس بدی، این میره سقف را منور میکند. تا این نردبان به دست کی باشد؟ قبلا هم شاید اینجا بیان شد، شما ببینید این علم یک قضاست. حالا این قضا در کدوم هاضمه بیاید؟ شما وقتی می‌بینید کسی که دارای یک زخم گوارشی است، دستگاه گوارشی او بیمار است، بهترین میوه، شیرین و شادابترین میوه رو به او بدید، او که خورد تبدیل به سم می‌شود. این ناچار یا بالا بیاره که سمی است، یا از راه دیگری رد کنه. خب این سیب، این گلابی، این که فربه کننده است، این که سمی نیست. ولی وقتی وارد شد تو دستگاه آلوده و کسی که بیماری گوارشی مبتلاست، تبدیل به سم میشه دیگه. علم حوزه و دانشگاه هم همینطوره. خب چه علمی در حوزه دانشگاه ها قوی تر از همین و دقیق تر از همین علم انرژی هستی که صدها فایده و برکت داره؟ وقتی بیفته به دستگاه گوارش علمی اسرائیلی، میشه بمب در میاره. به دستگاه گوارش علمی آلوده آمریکا، میشه بمب در بیاره. وقتی وارد دستگاه گوارش علمی صالح دقیق ایرانی شد، همون انرژی هستی سالم در بیاره. علم در حوزه باشه، اگر انشاءالله وارد قلب نورانی بشه، میشه شیخ انصاری تا آقای بروجردی تا آقای حائری تا امام تا دیگران. اگر خدای ناکرده وارد دستگاه آلوده بشه، یا وهابی سنی در میاد یا بهایی از شیعه ها در میاد. این بهاییت ما را، این وهابیت اونا را هم اینا ساختن دیگر. چهار تا اصطلاح قرآنی و روایی و فقهی و حدیثی یاد گرفتن، وقتی وارد قلب مسموم بشه وهابیت، تو خروجش وهابیت. نه، عقل را بالای علم می داند، علم را نردبان عقل می داند. فرمود به ما یعقلها الا العالمون. هیچ کس دستش به سقف نمی رسد مگر اینکه نردبان داشته باشه. پس علم میشه نردبان، عقل میشه بالای نردبان. و اگر چنونچه همین علم را شما به دست مغنی بدی، خب این به جای اینکه بره بالای سقف، سقف روشن کنه، میره ته چاه دیگه. همین علم به دست بلعم باور افتاد، همین علم به دست سامری افتاد. سامری آدم کمی نبود، بلعم باورم فتل علیه لهم نبع الذی آتیناه من آیاتنا فانسلخ منها. اونگاه فمثله کمثل الکلب. اگر شما ببینید این ابن حزم دو جلد نوشت، شهرستانی دو جلد نوشت، این ملل النهل مبارد دو جلد دیگه، چه ملل النهل ابن حزم، چه ملل النهل شهرستانی. جلد اولش مللیست که انبیا آوردن، جلد دومش نهلیست که درس خونده های حوزه و دانشگاه آوردن. هر روز یا وهابیت است یا بهاییت است یا نهله های دیگر دیگه. اینا رو کسانی آوردن که علم داشتن، این علم وارد دستگاه سمی شد، خروجیش هم یا وهابیت است یا بهاییت. اینه که فرمود اگر علم نردبان است باید به دست کسی باشد که بالا برود. اقرأ ورقا، نه بخوان و پایین برو، بخوان و بالا بیا. و ما یعقلها الا العالمون. اگر علم به عقل نرسد معلوم می شود که داعی ازال است. اینجا هم فرمود ما این کار کردیم لقوم یعقلون، بله تبع الذین، اینا پس ما برهان اقامه کردیم برای توده مردم هم گفتیم، لذا شده هدن للناس. اگر فرمود آیاتی است فی صدور الذین اوتوا العلم، اون یه سلسله بحث است. اگر فرمود هدن للناس، اونم یه سلسله بحث است. هیچ کس نیست که بتواند مجاز باشد بگوید من که قرآن نمیفهمم، منتها اون کسی که جلسات روستایی یا شهری را اداره میکند باید آیاتی را که از این قبیله است بر اون را انتخاب بکند. وگرنه شما بیاد اون آیات معارفی که به درد حوزه و دانشگاه میخوره، این رو شما در جلسات شبها تو مجالس و جلسات عادی مردم بگید، وقتتون رو تلف کردید. باید بدونید که برای اینها چی بگید. وقتی که بدونید برای اینها چی بگید، کدوم قصه رو بگید، کدوم آیه رو بگید، کدوم روایت رو بگید، هم حل کردن دیگه. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین طور بود دیگه. در ذیل آیه نون و القلم و ما یسترون، شما تفسیر شریف نورالثقلبی ملاحظه فرمایید، این سفیان سوری و دیگران رفتن حضور امام صادق سلام الله علیه، عرض کردن نون چیه، قلم چیه. فرمود دو تا نهر است، دو تا تشکیلات بهشتی است. بعد فرمود اینا هر کدام فرشتن. همینطور گفت و گفت، عرض کرد جدی بیانم، فرمود دیگه پا شدی عده دارم میان، من دیگه بیش از این نمیتونم بگم. خب او رو که حضرت برای افراد عادی نمیگه که نون و قلم دو تا فرشتن، که شاگردان مخصوص دارن، برای هر کسی حرف خاص دارن. این سطحی که برای توده مردم نافع است در قرآن کریم کم نیست، تو روایات هم فراوانه. اگر این است، انسان وقتی خواست جلسه اداره کنه، وقتی رفته حوزه یا درس میگه، دانشگاه درس میگه یه جور میگه، وقتی برای مسجدی ها و توده مردم داره درس میگه یه جور دیگه درس میگه. اگر اونها هم آمده بودن تو حوزه مثل ما یا بهتر میشدن، ما مگر خدا را کرده توفیق نصیب ما نشده بود و حوزه نمی آمدیم، تو مردم بودیم مثل این یا پایین تر بودیم. غرض اینه که آیه آیات الهی هدن للناس است، هیچ کس از قرآن محروم نیست. بیان للناس است دیگر، برای همه روشن میکنند. هدن با بیان کاملا فرق میکنند دیگر، یکی راه نماییست که تبیین و تحلیل. خب فرمود برای این که خدای سبحان چون قلب آفرین است، مرد آفرین است، اون کسی که به کل شیء علیم است، به کل شیء قدیر است، میتواند بین این به او فاصله باشد، برای این که قدرتش مطلق است. حالا ممکنه این رو، این آیه رو با این سبک انسان نتواند در جلسات توده مردم بگه، با قصه هایی که قرآن همراه کرده، با مسئله هایی که همراه کرده باید بگه. خب بله تبع الذین ظلموا اهواءهم، اینها که مشرکن چه در مکه چه در غیر مکه، اینا حرفی برای گفتن نداره. نه برای همه دیگه للناس، حالا فرق میکنه. یه وقت هستی کسی مثل وجود مبارک هست امیر است که 1,000,000 مطلب را یک جا حضرت به او تعلیم میکند. که حضرت فرمود زبان متحرشون رو کنار و گوش من گذاشتن، یه مطلب به من فرمودن که از اون یک باب علم باز شد، از اون باب 1,000 علم باز شد، از هر باب 1,000 علم باز شد. قبلا این کلمه میلیون مطرح نبود، میگفتن فرون کس الف میگوید، کلمه میلیون و رقم میلیون و پول میلیون اینا نبود، نه جمعیت میلیونی داشتن نه پول میلیونی. لذا میگفتن فلون کسی بل کن، این الف میگه، الف یعنی میلیون. حضرت فرمود الف باب و من کل بابن الف باب، یعنی 1,000,000 علم را پیامبر به من فرمود. تا به جایی میرسد که افراد عادی از محضر حضرت یه مطلب ساده اتصال میکردن، حضرت هم جواب میداد. دیگه بالاخره الناس، خود حضرت فرمود الناس معادن که معادن ذهب و فضه. خب بعد از اقامه براهین توحیدی در اون بخشا و بعد از اقامه این تمثیل که دیگه راه عذر برای کسی نمون، فرمود بله تبع الذین ظلموا اهواهم، نفرمود بله تبع الذین اشرکوا. این تعلیق حکم به وصف است. راه عادیش این بود فرمود به که این مشرکان تابع هوا هستند، فرمود این ظالمان تابع هوا هستند، چون این شرک لظلم عظیم، اینا که شرک ورزیدن واقعا ظلم کردن به خودشون به جامعهشون، برای اینکه اینها راه طیب و طاهر و شفاف و روشن را عمدن کنار گذاشتن. برای تبع الذین ظلموا اهواهم به غیر علمن، چون علم آن است که انسان را نجات بدهد. اینا جاهلانه این کار کردن، یا جهل علمی بود یا جهالت عملی بود. حالا این چنین شد، خدا اینها را به حال خودشون رها کرده. تو اول سوره مبارکه بقره هم فرمود که و ما یهدی بهی من یشا و یزل بهی من یشا اما و ما یزل بهی الا الفاسقین، که قبلا ملاحظه فرمودید هدایت دو قسم است، هدایت ابتدایی و هدایت پاداشی، اما اضلال یک قسم است، اون اضلال کیفری. فرمود اینا با داشتن همه براهین و حجج و همه شواهد عقلی و نقلی اینا بیراه رفتن، حالا که بیراه رفتن خدا اینها رو رها کرده. اضلال کیفری است یک، و امر وجودی نیست، امر عدمی است دو. یعنی هرگز ذات اقدس اله ابتداءً کسی رو گمراه نمی کند، و ثانیاً اگر کسی بیراه رفت، راه توبه و انابه را عمدن روی خود بست، فرصتهای الهی را عمدن از دست داد، خدا او را به حال خود رها می کند. ثانیاً خدا گمراه می کند، نه یعنی یه چیزی در قلب او ایجاد میکند به عنوان گمراهی، بلکه برابر اول سوره مبارکه فاطر او رو به حال خود رها میکند. فرمود ما در رحمت را یا باز میکنیم، ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا ممسک لها، دری را که ما باز کردیم کسی نمیتونه ببنده، یا میبندیم و ما یمسک فلا مرسل الله، دری را که ما بستیم کسی نمیتونه باز کنه. خدا این در رحمت، چون فیض دائما از اونجا باید نزول پیدا کند دیگر، این در رحمت را نسبت به بعضی ها میبنده، همین این شخص را به حال خود رها میکنه. اومد این شخص در نظامی که هیچ خبری ندارد، نه از مبدأ خودش خبر داره، نه از منتهی خودش خبر داره، نمیدونه از کجا آمده، نمیدونه کجا میخواد بره، نه مردم را میشناسه نه جهان را میشناسه. اینه که فهم فی ریبهم یترددون، یه عده در مدت عمر سرگردانن. این که فهمود فهم فی ریبهم یترددون، تردید اون رد مکرره. یه وقت از انسان یک بار میره غفلت کرده، خیال کرده این در باز است یا اینجا در است، وقتی که رفت میبینه اینجا در نیست یا در بسته است، برمیگرده از در دیگه میره. این رد است، این عیب نداره. اما اگر نابینا باشه رد مکرر داره. این رد مکرر را میگن تردید. این که به باب تفعیل رفته همون مبالغه رو کسرت رو به همراه دارد. اون رد مکرر میشه تردید. انسان بین نفی اثبات همونطور دور میزنه، میره نفی کنه میبینه نمیتونه، میخواد اثبات کنه نمیتونه. مثل نابینایی که به دیوار شرق میره برمیگرده میبینه راه نیست، به دیوار غرب میره میبینه راه نیست. فهم فی ریبهم یترددون، اینا مرددانه دارن زندگی میکنن. فرمود اینها ظالمن، چون این نشرکل ظلم عظیم، هوامدارن برای اینکه عاقل نیستن، عالم نیستن برای اینکه گرفتار جهل علمی و جهالت عملی هن. پس ما اینها رها کردیم، حالا کی میتونه اینها را هدایت کنه؟ اگر کسی را خدا رها کرد برابر آیه اول سوره مبارکه فاطر، و ما یمسک فلا مرسله، چون همه جهان به اذن او دارن کار میکنن، انبیا اولیا به اذن او کار میکنن. نه، خیلی ها هستن که فطرت دارن در اثر فشار قدرت بیان ندارن. اگر یه عده مستضعف بودن، اینها مرجعون لامر الله هستن. تنها گروهی معذبن که آدمن آمدن کجراه برن یا راه دیگران رو ببندن. خیلی ها هستن که در اثر همین استکبارهایی که گرفتارش هستن، نمیگذارن احکام الهی به اونها برسد. توده مردم تبلیغ را به جای تعلیم میدانند، توده مردم تکرار تبلیغ را به جای تعلیل میدانند. این دو تا کار وصف ممتاز توده مردمه. در حوزه ها و دانشگاه ها این حرفا خریدار ندارد. اگر کسی تبلیغ کرد، حوزوی و دانشگاهی نمیپذیرد. میگوید باید علم باشد. شما تعریف میکنید این چی بشه نسبت. تکرار تبلیغ برای توده مردم اثر تعلیل را دارد، ولی در حوزه دانشگاه خبر خریدار ندارد. اینا میگن باید علت بیاریم. اما برای توده مردم اگر رسانه ها یه چیزی رو بگوید، اینا باور میکنن. ده بار بگوید، این تکرار به منزله علت است. میگن مگر میشه؟ مرتب دارن میگن، مرتب دارن مینویسن. این دو خصیصه هست. اونها تبلیغ را تعلیم میپندارن، یک تکرار تبلیغ را به منزله تعلیل تلقی میکنن، دو. اما تو مراکز علمی تعلیم چیزیست، تبلیغ چیز دیگه است. به هر تقدیر اونها که دسترسی ندارن خب واقعا معذورن. اینا که راه اونها را بستند، اینها گرفتارن. فرمود اگر کسی حجت الهی بر او بالغ شد، عالمن آمدن بیراه رفت، ما در توبه را باز کردیم. انت الذی فتحت العباد که بابا الی عفوک و سمیته توبه و قلت توبوا الی الله. این بیان نورانی، مضمون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه است در صحیفه، که خدایا تو در توبه را باز کردی. حالا کسی عالمن آمدن این در را بروی خود ببندد، فیض الهی بروی او بسته خواهد شد. فرمود اگر فیض الهی بر او بسته شد، کی او را دیگه هدایت میکنند؟ فمن یهدی من اضل الله. اینا نه هادی دارند نه ناصر. ناصر تو عالم فراوانه، فرشته هستند، انبیا هستند، اولیا هستند، صدیقین هستند، صلحا هستند، اولیا هستند، اما همه اینها به اذن خدا کار میکنند. این ناصرین که جمع است یا در قبال اون جمع است، جمع در مقابل جمع قرار بگیره، یعنی ناصرها متعددن، ظالمان متعددن، هیچ ناصری به نصرت هیچ ظالمی قیام نمی کند. این ظالمین متعدد، ناصرین متعدد، جمع در مقابل جمع، مثل اوفو بالعقود. اوفو بالعقود معناش نیست که هر عقدی تو آدم باعث شد شما وفا کنید، که اوفو بالعقود یعنی هر کسی عقد خودش رو وفا کنه. اینجا همینه، هیچ کسی اون ناصر مخصوص خودش نخواهد داشت. یا نه، با بودن این همه ناصرین، این جمعیت فراوان ناصر یعنی انبیا، اولیا، ملائکه، صدیقین، صلحا، شهدا، اوادا، هیچ کدام از اینها به درد تک تک اینها نمیخورد، هر دوش قابل قبوله. و ما لهم من ناصرین که اعوذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله رب العالمین.